این فصل فصل بهار هست. امیدوارم که گیاهی که امشب بهتون معرفی کردم رو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید میتونید عکسش رو در صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین هم ملاحظه بکنید. تا فردا شب، خدا نگهدار.
Food.
غذا.
We all need food.
ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز، جهانی بدون مرز.
خب برگشتیم به استودیو و کشاورز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم. ما یک شنبه سری به ژاپن زدیم، سفری داشتیم برای اینکه بدونیم در بخش کشاورزی در ژاپن چه میگذره و امشب باز در خدمت سرکار خانم انسیه چراغعلی هستیم در مورد ادامه این مبحث. شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید خانم چراغعلی.
سلام آقای فهیم، شب شما هم بخیر. سلام میکنم به مردم عزیز ایران، امیدوارم در این شبها و روزهای آتی حسابی مراقب سلامتی خودشون باشن. خب میخواییم در مورد ژاپن با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله.
کشور ژاپن در سال 2010 سومین قدرت اقتصادی دنیا بود و در آسیا هم رتبه دوم رو از این لحاظ داراست. این کشور منابع طبیعی خیلی محدودی داره آقای فهیم.
بله.
و اکثر جزایر و خاک اون کوهستانی و آتش فشانیه. از نظر کارشناسای امروزی بخش کشاورزی ژاپن، تجربیات و بصیرت کشاورزای قدیمی همیشه منجر به برداشت نتیجه خوب نمیشه. به خاطر همین و مطابق همین، امروزه باید به تکنولوژی و روش‌های نوین، پرورش مدیران حرفه‌ای و نسل جدیدی از کشاورزا توجه ویژه داشت. این نکته رو هم اضافه بکنم که خود مردم ژاپن به کیفیت غذا خیلی حساسن. سعی می‌کنن محصولاتی رو انتخاب بکنن که هم سالم باشه و هم تازه باشه. دولت هم با آگاهی از این موضوع سعی در علاقمند کردن بیشتر ساکنان شهری به کشاورزی و فضای سبز کرده. البته توی این مسیر آب و هوای کشور ژاپن هم حسابی یار بوده.
بله، فوق العاده است.
محصول بارز صادراتی این کشور برنجه. یه محصول جذاب دیگه هم دارن که یه محصول استراتژیک برای تولیدش که توت فرنگیه و همینطور یه مقدار علمی ترش بکنیم، کازونوکی اوهوزومی که یه استاد دانشگاه ژاپن و در حیطه کشاورزی داره فعالیت میکنه، روند ژاپن رو تو کشاورزی اینجوری میبینه: مشاغل کشاورزی در مقیاس بزرگ آینده ژاپن رو تشکیل میده، پس باید سبک و سیاق کار و مزارع تغییر بکنه تا وارداتشون کم بشه و خودکفایی بیشتر در حوزه کشاورزی و محصولات ایجاد بشه. اگر موافق باشیم بریم سراغ شرکت‌ها و تکنولوژی و فناوری‌هایی که توی ژاپن صورت گرفته. یکی از شرکت‌هایی که اسمش پیرو رودائه، این شرکت یه سری مزارع رو تحت پوشش داره که فقط سیفی و سبزیجات کار میکنه و پرورش میده، اون هم از نوع ارگانیک و کاملا بدون مواد شیمیایی. شعارشون هم کمیکال فری ویجتبل، یعنی سبزیجات بدون مواد شیمیایی. یه سری محصولات تولید میکنه، در کنارش یه سری آب میوه هم تولید میکنه که توی بسای سرم مانند به مردم عرضه میکنه، روش هم مینویسه تقویت‌زا، تقویت کننده اسخای میکنم، انرژیزا و سمزودا، که مردم ترغیب بشن بیشتر آب میوه های طبیعی و ارگانیک بخورن.
خیلی خوب.
و بریم سراغ بعدی، اسمش ایناهوه. تو سال 2017 آغاز به کار کرده، یه رباتی رو این شرکت ساخته که خودکار کار برداشت سبزیجات رو انجام میده. برای تشخیص برداشت به موقع محصولات هم از روش تشخیص عکس استفاده میکنه، یا همون تصویر، و با استفاده از یه بازوی رباتیکی این کار رو انجام میده، یعنی برداشت رو انجام میده. در کنار همه این استارتاپ ها و شرکت ها و تکنولوژی، ابتکار جالب ژاپنی ها تو حیطه کشاورزی ابدا کردن، اون هم یه جوری ترکیب کشاورزی و گردشگریه. ده. البته خب الان به خاطر کرونا این امکان نیستش. حالا به چه صورتی بوده؟ مزارعی رو اومدن تشکیل دادن و سرمایه گذاری کردن که علاوه بر هدف اصلیش کشاورزی، گردشگر محور هم عمل میکنه، یعنی فعالیت هایی رو در نظر میگیره تا بازدید کنندگان رو با کشاورزی آشنا بکنه.
خیلی عالیه، خیلی خوب بود. و ما همیشه فکر میکنیم ژاپن فقط تنها یک کشور صنعتی هست، کشوری که تولیدات الکترونیکش حرف اولو میزنه، ولی میبینیم که در بخش کشاورزی هم برای رسیدن به خودکفایی چه کارهایی میکنن. بله. و شرکت هایی که تو این زمینه فعال هستن. خیلی ممنونم خانم چراغی،
سلامت باشین،
ان شاءالله برای هفته آینده بتونیم این کار رو باز ادامه بدیم. خیلی
بله ممنون. منم در آخر برای همه مردم ایران و شما سلامتی، خیر و برکت و عشق رو میخوام.
درود بر شما، متشکرم که با ما هستید. دوستان بریم مزرعه پولساز رو با هم بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با بخش دیگری از مزرعه پولساز در خدمت شما هستیم. وقتی دچار سرماخوردگی یا بیماری‌های عفونی می‌شویم، معمولاً از آنتی‌بیوتیک گیاهی هم استفاده می‌کنیم. این دارو همان شلغم است. برای کاشت این گیاه به گلدان‌های پلاستیکی و سفالی عمیقی نیاز دارید، چون ریشه شلغم رشد زیادی دارد. خاک را قبل از کاشت با کود پوسیده حیوانی و خاک باغچه به نسبت مساوی مخلوط کنید. سپس بذرها را بکارید. بذرهای این گیاه در فاصله‌های 10 تا 15 سانتی متری از هم در عمق 2 تا 3 سانتی متری کاشته می‌شود. بهترین زمان کاشت اوایل شهریور است. این گیاه به سرما حساسیت دارد. بعد از رشد بذرها آنها را هرس کنید و جوانه های بزرگتر را نگه دارید. شلغم به آبیاری خوبی نیاز دارد. خاک را همیشه مرطوب نگه دارید، ولی ریشه ها را در آب غرق نکنید. نور مناسبی نیز باید به گلدان های شلغم بتابد. در طول رشد گیاه نیازی به کوددهی نیست. بعد از 30 تا 40 روز شلغم ها آماده برداشت می شوند. برای برداشت با احتیاط به کمک بیلچه شلغم ها را از خاک خارج نمایید. طعم شلغم خانگی بسیار دلپذیر است و این امر به فروش محصول ارگانیک شما کمک شایانی خواهد کرد. فروشگاه های محصولات ارگانیک، میوه فروشی ها و هایپرها محل فروش محصول شما خواهد. از هر گلدان می توانید حدود 10 تا 15 شلغم برداشت کنید که بسته به میزان رشد آن حدود 1 تا 2 کیلوگرم خواهد بود. با توجه به نگهداری آسان و بازدهی زود هنگام این محصول، سود نسبتاً خوبی نصیبتان خواهد شد. فراموش نکنید شما با تهیه بروشور از خواص شلغم ارگانیک خانگی و ارائه آن در صفحه های شخصی خود در فضای مجازی می توانید با سود بیشتری به طور مستقیم آنها را به فروش برسانید.
خب خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که پاسخ گزینه 4 رو اکثرا برای ما فرستادید. دم همتون گرم. یکی از دوستان گفته سلام آقای فهیم، اخیرا شنونده رادیو اقتصاد شدم، برنامه خیلی جالبی، حیفه که بخواد تموم بشه، ان شاءالله ادامه پیدا کنه. با اضافه کردن مسائل باغبانی چون کشاورزم هستم دوست دارم که این برنامه ادامه پیدا کنه. رحیم حمدی پور از وحیدیه شهریار و خیلی از دوستان امشب ماشاءالله چقدر پیامک دادن برای ما، واقعا ممنونیم از لطف و مهربونی همه شما. خب سرکار خانم مهدوی پشت خط تلفن ما هستند و قرار است بخش اخبار رو با صدای ایشون و اجرای ایشون بشنویم. خانم مهدوی سلام، شب شما بخیر.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، شب شما بخیر.
درود بر شما. چه خبر از بخش کشاورزی و اخبار این بخش؟
امروز آقای فرین دو تا من خبر دارم. یکی درباره این کلیپی پخش شده بود تو فضای مجازی که در واقع عنوان کرده بودن که توی در واقع تونه ماهی های تولیدی داره از پنبه استفاده میشه، که بعد این خیلی هم سر و صدا کرده بود و واکنش های خیلی زیادی رو به دنبال داشت. ولی امروز دبیر صنایع سندیکای کنسرو ایران گفته بود که در واقع این مسئله صحت نداره و بعضی از ماهی هایی که توی در واقع بعضی از برند ها استفاده میکنن از اونا مارلین ماهی یا بادبان ماهی هستن که این ماهی بافتش زخیم و محکم و غلط اندازه، یعنی در واقع اون تصویری هم که اون آقا توی اون کلیپ نشون میده یه همچین حالتی داشت. بعد گفته بودن که قیمتش هم خیلی مناسب تر هستش نسبت به در واقع سایر ماهیان تون و به خاطر همین روی در واقع قوطی کنسرو هم عنوان میشه که از این ماهی استفاده شده. ده. که بعد از این در واقع بعد از اظهارات ایشون سازمان استاندارد همین رو تکذیب کرد و گفته بود که هیچ چنین مسئله‌ای به شما صحت نداره و تون ماهیایی که توی کشور تولید میشه زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هست و مردم کاملا مطمئن باشن از سلامتشون.
بسیار عالی. خب خبر دیگه؟
یه خبری دیگه هم درباره در واقع گوشت گوساله هستش که در واقع صدا از این بازار برای اینکه هم از تولید کننده ها حمایت کنه و هم در واقع کمک کنه به تنظیم بازار داخل، به شرکت پشتیبانی امور دام در واقع این اجازه داده که از محصولات داخلی خرید انجام بده برای ذخایرش. امروز آقای مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفته بود که قیمت تمام شده ی تولید هر کیلوگرم گوساله زنده 44,000 تومان هستش که اگر شرکت پشتیبانی امورتون بخواد در واقع خرید توقعی انجام بده حتما باید این مسئله رو مد نظر داشته باشه و اگر بخواد گوشت گرم رو به صورت بدون استخوان و شیرینگ شده و در واقع بدون قلوه‌گاه در واقع بخره 118,000 تومان میشه، اگر بخواد گرم و با قلوه‌گاه در واقع بخره از دامدار این 107,000 تومان تموم میشه، در حالی که بخواد وارد کنه به صورت منجمد 140,000 تومان تموم میشه وارداتش، که بازم در واقع خرید از داخل براشون به صرفه. و گفته بودن که یه پیشنهاد دیگه هم داده بودن که بعضی از دامداران نمیتونن خودشون کشتار انجام بدن، به خاطر همین صنایع بسته‌بندی رو هم دولت وارد کنه، چون زنجیرهشون کامله، هم کشتارگاه دارن هم بسته‌بندی دارن که اونا کمک کنن به دامدارایی که نمیتونن خودشون کشتار کنن.
بسیار خیلی متشکرم خانم مهدوی از خبرهایی که برای ما خوندید. با شما خداحافظی می‌کنم، شبتون بخیر.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزانی که در فضای مجازی به جمع پیوستن. خانم فاطمه حسینی، آقای صمد نیکمر، خانم فریبا مهرزاد، آقا مهرزاد، امیر زنگنه، مصطفی سیاقی. چند تا از پیامکان بخونم. رنگانی از نیشابور گزینه 4 انتخاب کرده، خانم یوسفپور گزینه 4، خانم زهرا نصیری گزینه 2، گزینه 4 آقای کلاته از شهریار، سعید نیکزاد از کرج گزینه 4، صادقی از مشهد گزینه 4. یکی از دوستان هم آقای بهداد سالمی گفتن که من بخش برنامه گلدوست و مزرعه پورساز رو خیلی دوست داشتم، در فصل دومم امیدوارم که شما همچنان برنامه‌تون ادامه پیدا بکنه. خب موضوع برنامه فردا رو خدمتتون عرض بکنم که بعد از اون یواش یواش با شما خداحافظی بکنیم در این شب بارانی پاییزی. خب طرح تحولی ترویج کشاورزی با رویکرد احیای دریاچه ارومیه موضوع برنامه فردای ما هست. من تشکر میکنم از سعید فرابادی به نام سلیمیان و همکارای خوبم در برنامه مدیرتون. نوبی خدا هست.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. اینجا رادیو اقتصاده و اما اگر دوست دارید که بیشتر با فرهنگ لغات واژگان اقتصادی آشنا بشید، شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
شاخص برای مقایسه قیمت ها
تو حالا شاخص مشتری ما سال
هایی که و گفتی یعنی چه ای که گفتی یعنی چه
بارها شنیدید که مثلا شاخص بورس امروز با 150 واحد رشد به عدد 70 هزار واحد رسید. اصلا این شاخصه یعنی چی؟ شاخص یک معیار آماریه که تغییرات در یک اقتصاد یا بازار بورس رو نشون میده. در مورد بازارهای مالی، شاخص یک سبد فرضیه که پر شده از یه عالمه سهام که در اون بازار خرید و فروش میشه و میانگین تغییرات قیمت همه سهام رو نشون میده. روش اندازه‌گیری هر شاخص منحصر به همون شاخصه، یعنی نمیتونیم بگیم که رقمی که الان در مورد یک شاخص داریم میگیم رو میتونیم با شاخص دیگه‌ای مقایسه کرد. بنابراین برای مقایسه دو تا شاخص مختلف بهتره که درصد تغییرات شاخص‌ها رو نسبت به روز قبل یا ماه قبل با هم مقایسه کنیم، نه عدد فعلی اونها رو. شاخص بازار سهام هم شنیدیم، شاید ندونید اون چیه. شاخص بازار سهام یعنی روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهامه. این شاخص نشون میده روند عمومی قیمت سهام‌های همه شرکت‌هایی که توی بورس هستن به چه صورته. به این هم میگن شاخص بازار سهام. شاخص از لحاظ لغوی یعنی علامت، یعنی نما، یعنی مشخص، یعنی پایه. در خصوص کلمه شاخص، شاید شاخص عملکرد رو هم شنیده باشید. پارامتر قابل اندازه‌گیری برای عملکرد رو بهش میگن شاخص عملکرد که به سازمان‌ها کمک میکنه تا مسیر دستیابی به اهداف سازمانیشون رو تعریف کنن، بعد از اون طرف بتونن اندازه‌گیری کنن. زمانی که یک سازمان مأموریت خودش رو تحلیل کرده باشه، همه ذی‌نفعان مشخص شده باشن و اهداف سازمانی هم تعریف شده باشه، این ابزار برای اندازه‌گیری اون میزان دسترسی به این هدف لازمه که بتونن عملکردشون رو بررسی کنن. شاخص عملکرد میتونه منعکس کننده فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان باشه که این پارامتر از هر سازمانی به سازمان دیگه متغیره. به عنوان نکته پایانی هم بگیم که شاخص یک باید ساده باشه، دو باید امکان مقایسه رو فراهم کنه، سه باید از تعدادی متغیر تشکیل بشه و چهار باید قابلیت تفسیر و تحلیل داشته باشه. این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
ساعت به وقت پخش زنده رادیو اقتصاد 21:49 است و اما حسن ختام برنامه‌های نوبت دوم رادیو اقتصاد ماجرای کروناتیکه که به اتفاق می‌شنویم.
ماجراهای کروناتیک. خدا رو شکر توی دوره‌ای زندگی می‌کنیم که علم به اندازه کافی پیشرفت کرده.
یه دونه درجه یکشه دارم، تازه از آفریقا رسیده. رو 800 نفر آزمایش کردن، یه نفر آخ نگفته. همزمان 200 تا مریض رو درمان میکنه.
خیلی عالیه. پس مطمئنه دیگه.
دارم بهت میگم امتحانشو پس داده. 3 تا امتحان کتبی، 2 تا شفایی. همین الان 120 تا مشتری پاش خوابیده. من نخواستم اونا رو از خواب بیدار کنم، گفتم حالا شما هستی اینو بدم به تو.
ببخشید یه لحظه اجازه بدید، معذرت میخوام.
بعد
دارید چی معامله میکنید؟
برو آقا مزاحم نشین، به درد شما نمیخوره.
ببخشید چی هست توی این شیشه؟
فضولی شما؟
نه،
یه چیز آوردم واسه آقا حمید رفیقم، واکسن درجه یک کرونا.
واکسن کرونا که هنوز کشف نشده عزیزم.
ببخشید پس من اینو از مریخ آوردم؟ واسه گل روی حمید آقا سفارشی اینو نونه داغ کباب داغ آوردم، تازه 3 روز اختراع شده.
آقا مراد دست درد نکنه، من اصلا راضی به زحمتت نبودم.
بزن تو جون بخواه. ببین این رو ویروس های کووید 16 17 18 19 واکنش نشون میده، یه جوری ریخت تو قیافه ویروس ها رو به هم میرزه که بابا ننهشون هم نمیشناسن.
آقای عزیز تولید واکسن که به این راحتی نیست.
آقا میگم امتحانش کرده، کاشف واکسن اینو رو 3 تا باجناقش امتحان کرده.
مراد جان من نمیدونم چه جوری تشکر کنم.
تشکر لازم نیست، پس رفاقت به چه دردی میخوره؟
قربونت برم. حالا من چقدر باید تقدیم کنم؟
این حرفا چه چوب کاری میکنی؟
نه
یه 4 لیتر واکسن که دیگه این حرفا رو نده.
جانم ببخشید واکسن رو ریختی توی 4 لیتری آوردی؟
یکی دو تا شیشهش رو آوردم، بقیهش هم گفتم کار حمید آقا زودتر را بیفته ریختم تو دبه.
فدات بشم، دست درد نکنه. آقا چقدر تقدیم
بابا قابل تو رو نداره، مهمون من بود.
قربونت برم
جون حمید.
فدات شم.
قربونت برم. حالا چون خیلی اصرار میکنی
120 هزار تومان؟
مگه گلاب همسر آوردم برات؟ واکسن کرونا 120 میلیون.
آقای عزیز این کار درست نیست. شربت سکنجبین برداشتی آوردی به جای واکسن، این کلاه برداریه.
یعنی چی؟ چرا میخوای جلو پیشرفت علم و دانشو بگیری؟
واکسن که آدامس بادکنکی نیست از دست فروش توی خیابون بخری.
آقا من این آقا مرادو میشناسم، قبلا هم یه بار داروی ضد سرطان ازش گرفتم.
آقای محترم همه پزشکای دنیا دارن شبانه روز تلاش میکنن، هنوز نتونستن داروی قطعی برای سرطان پیدا کنن. شما چجوری دارو رو کشف کردی؟
شوکت خانم همسایه‌مون کشف کرده، تو محله معروفه، ترشه لیتو سیر ترشی درست میکنن.
بله مراد جان من 120 میلیون ندارم الان
دیگه، چون رفیق خودمی شما 40 تاش هم ندارم.
40 تا خب بازم کم دارم که.
شما 20 میلیون بده خیرشو ببینیم، فقط ازت یه خواهشی دارم، فرمول این واکسن رو به کسی ندی.
نه
مگه این فرمول هم داره؟
هی داری میزنی تو سر مال، بد کردم واکسن تر تازه آوردم واسه مردم.
یک عده پزشک و متخصص دارن روی واکسن این بیماری کار میکنن، انشاءالله به زودی هم واکسنشو تولید میکنن. ولی این
آقا برا قربونت برم، من 500 هزار تومن نقد دارم.
بده بابا هم 500 بده کشتی ما رو. تو پول نداری واکسن میخوای چیکار؟
خب دیگه میگم چجوری باید اینو استفاده کنم؟
روز 3 بار صبح زور شب یه ذره از این محلول میریزی توی لیوان، بو میکشی.
همین
یه ذره دماغتو میسوزونه ولی اشکالی نداره، در عوض بوش به ویروس برسه خاکسترش میکنه. لاکر دار
الهی من قربونت برم، من نمیدونم چجوری تشکر کنم.
اگه بیشترم خواستی بگو، فکر کنم 40 لیتر دیگه هم داشته.
آقا بس برو با جون مردم بازی نکن، برو من دیگه اعصاب ندارم.
بلم کن
آقا. پولو نگرفت رفت.
بله همینه، پولتو بذار توی جیبت. واکسن کرونا هم میخوای بخری باید از متخصصش بخری، نه از آب انار فروش محلت.
بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده از یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابا من. بابک 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 آفتابی سخونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، سخونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه،
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
خیلی ممنونم که امشب و امروز هم با ما همراه و همدل بودید. ضمن این که دعوت میکنم شنونده برنامه شب آفتابی باشید. در نوبت دوم پخش برنامه‌های رادیو اقتصاد، بنده مریم فرخی به اتفاق دو همکار خوبم سرکار خانم سوادکوهی تهیه کننده و جناب آقای مهندس سلیمیان صدا بردار، شبی به زیبایی کوچه باغ‌های پاییز چشیده رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنیم کلبه‌ای که در اون مهربانی هست و ساکنین اون می‌خندند، بهتر از کاخی است که مردمان آن دلتنگند. کلبه زندگیتون گرم محبت، شب پاییزیتون خاطره‌انگیز است.